لحظاتون قرین سلامتی باشه، قرین آرامش باشه. انشالله هر جا هستید برای ما عزیز هستید، شما بزرگوارانی که تلاش و فعالیت میکنید، خدمت رسانی میکنید و به نحوی از تلاش شما دیگر هموطنانمون در آسایش و امنیت و سلامتی هستن. سه بامداد هست، از رادیو معارف همراه شما هستیم. بخش سوم برنامه ها با پارسایان ادامه پیدا میکنه، سیره و اخلاق علما و بزرگان که به مدت 10 دقیقه میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی برنامه پارسایان، سلام علیکم. مهمترین واجب ما نماز که به ستون دین معرفی شده، به خاطر همین گفتن من ترک از صلاح متعمدن فقط کفر، یعنی کسی که عمدن نماز نخونه ستون خیمه ایمانش از بین رفته. ما باید برای نمازهای واجبمون برنامه داشته باشیم، وقت نمازمون مشخص باشه، تمام کارهامون تحت شعاع نماز باشه. همون جمله معروف که به نماز نگویید کار داریم، به کار بگید که نماز داریم. نماز رو در وقت خودش ابتدای اذان بخونیم و تمام کارها باید تعطیل بشه. همسر ما، فرزند ما، فامیل ما، همکار ما، مشتری در مغازمون، همه باید بدونن که وقتی صدای اذان بلند میشه همه کارها تعطیل و باید نماز اقامه بشه. اگه کسی بدون عذر نمازش رو تأخیر بندازه به آخر وقت، جزء کسانی است که نسبت به نماز سهل‌انگاره. قرآن می‌فرماید ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نمیگه وای بر کسانی که نماز نمی‌خونن، می‌فرماید وای بر کسانی که نماز می‌خونن ولی نسبت به نماز سهل‌انگارن، کسانی که نماز رو به آخر وقت میندازن از ترس این که دیگه لحظه آخر داره نماز قضا میشه، بلند میشن سریع یه چیزی میخونن. این کوچیک شمردن نمازه. امام صادق علیه السلام فرمود به شیعیان ما بگید لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه. شفاعت ما شامل حال کسی که نسبت به نماز سهل‌انگار باشه، نماز رو سبک بشماره، نمیرسه. پس باید نماز اول وقت خونده بشه، با توجه، با لباس خوب، در جای مناسب، همراه با مستحبات، استعمال بوی خوش. انگشتراتون رو به دست کنید و تا جایی که در توان دارید نمازتون رو با جماعت بخونید. این یعنی اقامه نماز. نماز جماعت تشریع شده. پیامبر اکرم اولین نماز رو بعد از بعثت همراه امیرالمومنین و حضرت خدیجه به جماعت خوندن. یکی از بزرگترین علما و مراجع اوائل قرن 13 مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع است که نسب ایشون به ابراهیم پسر مالک اشتر میرسه. ایشون شاگرد علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم و آیت الله وحید بهبهانیه. شاگردان بزرگی هم تربیت کرده مثل صاحب جواهر. ایشون در فقه به قدری مسلط بود که می‌فرمود اگر تمام کتب فقهیه رو بشورند و از بین ببرند، من از باب طهارت تا دیات میتونم از بحر بنویسم. یعنی انقدر ایشون به مباحث تسلط داشت که کل فقه رو میتونست از حفظ بنویسه. ایشون مدرسه‌ای در نجف داشت، در همون جایی که دفن شده، نزدیک حرم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، مدرسه ای از به نام جامع کاشف القطاع. همونجا نماز جماعت اقامه می کردن مردم نجف موقع ظهر و شب می اومدن تو مسجد به ایشون اقتدا می کردن و از جمله فقرای زیادی توی این مسجد جمع می شدن، چون ایشون خیلی از آبروش مایه می زاش و به فقرا کمک می کرد. یه روز ایشون دیر میان مسجد و مردم هرچی منتظر می شینن خبری نمی شه. مردم که از اومدن شیخ مایوس شده بودن هر کدوم مشغول خوندن نماز خودشون می شن و به صورت فرادا نماز میخونن که یه دفعه شیخ جعفر کاشف الغطا داخل مسجد میشه، تا صحنه رو میبینه که همه دارن فرادا نماز میخونن ناراحت میشه و شروع به توبیخ و سرزنش اونها میکنه و فرمود یه نفر عادل بین شما پیدا نمیشه که فرادا نماز نخونید؟ خب اگه این همه روایت داریم درباره فضیلت جماعت که اگر تمام آبهای دنیا مرکب بشه، تمام برگها کاغذ بشه، تمام درختها قلم بشه و تمام جن و انس و ملائکه نویسنده بشن، نمیتونن ثواب یک رکعت از اون رو بنویسن، خب اینها یعنی چی؟ یعنی نماز جماعت خیلی ثواب داره، یعنی فوق تصور شما ثواب داره. و الا تمام آبها مرکب بشه ثواب یک رکعت رو نمیشه بنویسه، از باب کثرت ثوابیه که برای جماعت نقل کردن. مثل اینکه شاعر میگه کتاب فضل تو را آب دهر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یعنی آب دنیا جواب نه، این یعنی خیلی خیلی فضیلت داری. اینجا هم یعنی نماز جماعت خیلی ثواب داره. یه وقت پیامبر فرمود نمازی که شخص با جماعت میخونه بهتر از اینه که تو خونش 40 سال نماز بخونه. یکی گفت یا رسول الله یه روز نماز ثواب 40 سال داره؟ پیغمبر فرمود خیر، یه دونه نماز، نه یه شبانه روز نماز، یه دونه نماز جماعت ثواب 40 سال نماز فرادا داره. این یعنی خیلی ثواب داره، از حد تصور شما بالاتره. شیخ جعفر کاشف القدا فرمود یه نفر عادل پیدا نکردید بهش اقتدا کنید. بعد خودش یه نگاهی تو مسجد انداخت، دید یه تاجر متدینی که به وساقت و درستگاری معروف بود داره گوشه مسجد نماز میخونه. خود شیخ جعفر رفت پشت سر این تاجر اقتدا کرد و قامت بست و شد مأموم. اون آقای تاجر شد امام جماعت. این بنده خدا هم دید ایداد بیداد مرجع تقلیدش داره بهش اقتدا میکنه، مردم هم که دیدن دسته دسته اومدن اقتدا کردن، شد یه نماز جماعت واقعی. بنده خدا به حالت اضطراب در اومد، از خجالت نفسش بالا نمی اومد، ولی به هر حال نمیتونست نماز رو قطع کنه. بالاخره با یه مصیبت نماز رو تموم کرد، با عرق شرم بلند شد اومد صف عقب پشت سر شیخ جعفر کاشف الغطا بایسته. شیخ جعفر فرمود ظهر رو خوندی؟ نماز اصلا باید خودت بخونی. گفت نمیخونم، من جلو شما هرگز نمیستم. شیخ جعفر فرمود این حرفا نیست، ظهر و عصر با همه، ظهر رو خوندی عصرا باید بخونی. گفت آقا خواهش میکنم، التماس میکنم، منو معاف کنی، من نمیتونم نماز جماعت بخونم. شیخ جعفر هم زرنگ بود، با آبروش برای فقرا کار میکرد. برگشت به حالت حالا شوخی و جدی فرمود یا باید نماز عصرا بخونی یا باید 200 شاهی پول بدی. 200 شاهی یعنی حدود 2000 دینار میشه. این بنده خدا هم دید اصلا نمیتونه جلو وایسه، گفت آقا من 200 شامی رو میدم. شیخ جعفر گفت بسم الله. اون بنده خدا هم دست کرد تو جیبش، 2000 دینار رو در آورد داد به کاشف الغطا. شیخ جعفر هم بلند شد بین صفوف حرکت کرد، این پول رو بین فقرا تقسیم کرد. بعدم اومد تو محراب ایستاد و خودش نماز عصر رو اقامه کرد. با این کار هم اهمیت نماز جماعت رو به مردم گوش زد کرد، هم از آبروش مایه گذاشت، به داد فقرا رسید. پیامبر فرمود کسی که به قصد شرکت در نماز جماعت به سوی مسجد حرکت کنه، برای هر گامی که بر می‌داره 70,000 حسنه به او پاداش میدن، به همین میزان درجاتش بالا میره و اگر در چنین حالتی بمیره خداوند 70,000 فرشته رو مأمور میکنه تا در قبر به دیدارش بیان، او رو بشارت بدن، در تنهایی قبر انیس و مونسش باشن و تا روز قیامت براش طلب آمرزش کنن. خداوند توفیق شرکت در نماز جماعت به ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا اله الا الله، الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، و ابناءهم حجاج الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا إله إلا الله.
خب دوستان گرامی، این هم از برنامه پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان که به اتفاق شنیدیم. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید. روایت کتاب خداحافظ سالار رو برای شما علاقمندان پخش میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه های قبل شنیدید که بعد از چند ماه دوری همسر و دختران حاج حسین برای دیدار اون به دمشق رفتند. شهر جنگ زده و گوشه گوشه اون پر بود از آثار تکفیری ها. حاج حسین همسر و دخترانش رو به ساختمونی در یکی از محله های دمشق برد. ابو حاتم که جوانی شیعه و لبنانی و همراه حاج حسین بود، وضعیت دمشق رو برای همسر و دختران حاج حسین توضیح داد. وقتی حاج حسین خیالش از بابت اسکان همسر و دخترانش راحت شد، با ابو حاتم برای شرکت در جلسه رفت. مدتی که گذشت، صدای چند رگبار بلند شد. حاج حسین تلفنی به همسرش پروانه خبر داد که منطقه‌ای که ساختمونشون در اون قرار داره محاصره شده. کمی بعد حاج حسین از راه رسید و از همسر و فرزندانش خواست آماده ی برگشتن به ایران بشن، اما اونا اصرار به موندن کردن. حاج حسین ازشون خواست دست کم چند روزی به بیروت برن تا اوضاع کمی آروم بشه. فردای اون روز بعد از زیارت حرم حضرت زینب و حضرت رقیه، حاج حسین همسر و دخترانش رو به بیروت فرستاد. توی مسیر ابو حاتم از خاطرات حاج حسین همدانی معروف به ابو وهب گفت. و حالا ادامه ی روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت پنجم. خودرو در خیابونای بیروت پیش می رفت. کمی که گذشت ابو حاتم ایستاد. کمی بعد چند جوان از حزب الله اومدن و همسر و دختران حاج حسین رو به ساختمانی سه طبقه بردن. ساختمانی که نزدیک سفارت ایران بود و چند خانواده دیگه هم اونجا زندگی می کردن. هوای بیروت شرجی و گرم بود. برق هم قطع شده بود و نمی شد از کولر استفاده کرد. کمی که گذشت زهرا رو کرد به سارا و گفت:
مثل سوسکای پیف پاف خورده این. زنده ایم ولی دست و پای راه رفتن نداریم.
سارا هم دنبال حرف خواهرش رو گرفت.
مامان زنگ بزنیم به بابا بگیم بیاد ما رو از اینجا ببره.
خودتون خواستیم بیاین اینجا. مگه بابا نگفت برگردین ایران؟
ما میخواستیم تو سوریه کنار بابا باشیم. اینجا جای موندن نیست. به بابا بگین که...
مادر حرف سارا رو قطع کرد و گفت:
مجبوریم که بمونیم. ابو حاتمم برگشت دمشق. دیگه کسی نیست ما رو برگردونه اونجا. پس باید تحمل کنیم بچه.
پروانه و دختراش روز اول تا غروب تو خونه موندن. کمی که گذشت سارا رو کرد به مادرش و گفت:
حداقل بریم بیرون. هوای بیرون بهتر از هوای دم کرده اینجاست.
کمی که گذشت چند ضربه به در خورد. پروانه و دخترانش چادر به سر کردند. زهرا درو باز کرد. چند نفر با کت و شلوار رسمی و پیراهن‌های یقه سفید پشت در ایستاده بودند. یکیشون که از بقیه لاغرتر و قد بلندتر بود جلوتر رفت و گفت:
من از کارکنان سفارت ایران هستم، خیلی خوش آمدید.
جوان دیپلمات وقتی دید هوا گرمه زود سرایدار رو صدا زد و گفت که موتور برق رو روشن کنه. با روشن شدن کولر وضع کمی بهتر شد. جوان دیپلمات رو کرد به پروانه و گفت: خانم همدانی، شما و خانوادتون مثل خانواده خود من هستین، ولی امکانات بیروت بیشتر و بهتر از این نیست. تنها دلخوشی ما اینجا همراهی و همدلی مسلمونا و حتی غیر مسلمونا با ایران و ایرانیه. وقتی بین مردم برید این مهر و محبت و ارادت و خودتون از نزدیک میبینید. هر چند پای تکفیری ها به لبنان هم باز شده، اما اینجا مثل سوریه ناامن نیست. بعد از رفتن کارکنان سفارت، پروانه و دختراش از خونه بیرون رفتن. بیروت و مردمش همونی بودن که دیپلمات جوان گفته بود. همین که میدیدن پروانه و دختراش ایرانی هستن تحویلشون میگرفتن و محبت میکردن. به خونه که برگشتن اولین شب ماه رمضان رو بدون حاج حسین گذروندن. از حضور پروانه و دختراش در بیروت 10 روز گذشته بود که ابو حاتم اومد و اونا رو به دمشق برد. دمشق با همه غربتش برای پروانه و دختراش از بیروت آرامش بیشتری داشت، چون کنار حاج حسین بودند و در متن حوادثی که بعدها باید روایت میکردن. به دمشق رسیدن فهمیدن توی مدتی که اونا در بیروت بودن امین شوهر زهرا به دمشق رفته و کنار حاج حسین بوده. پروانه که از دیدن دامادش خوشحال شده بود با خودش گفت:
خوب شد امین اومد سوریه، اون میتونه حلقه ارتباطی خوبی بین ما و حسین باشه و کمی از حرفایی که حسین برای ما نمیزنه رو به ما بگه. اصلا شاید اومدن امین باعث شده که حسین راضی شده ما به دمشق برگردیم. امین میتونه جای خالی حسینو که معمولا یا تو جلسه است یا میدون نبرد برامون پر کنه.
اوضاع دمشق هیچ تفاوتی با قبل نداشت. هر شب صدای تیراندازی میومد. این بار محل استقرار پروانه و دختراش تو ساختمونی 17 طبقه بود. اونا گاهی شبا به بالکن میرفتن و از برق انفجارها و رد سرخ تیرها متوجه مکان درگیری میشدن. امین خیلی زود با جغرافیای دمشق آشنا شده بود و میدونست چه خیابونایی امنه و چه خیابونایی ناامن. یه شب امین بعد از تعریف اوضاع خیابونا گفت: حاج قاسم چند محافظ و چند خودروی اسکورت برای محافظت از جون حاج حسین در اختیارش قرار داده، ولی حاجی همه رو پیچونده و کار خودش رو مثل قبل با ابو حاتم انجام میده. وقتی حاج حسین به خونه اومد، دختر زهرا رو به اون کرد و پرسید:
بابا، ماجرای این محافظه که میگن حاج قاسم برای شما گذاشته چیه؟
حاج حسین که فهمید قضیه رو امین لو داده خندید و گفت:
با وجود اون اسکورتا خیلی تابلو شده بودم، درست مثل یه هدف متحرک که هر وقت تکفیری ها اراده میکردن میتونستن این هدف بزنن. من نمیخوام به این آسونی شکار اونا بشم.
حاج حسین نفس بلندی کشید و ادامه داد:
یادم تازه آمده بودم سوریه، هنوز چم و خم کار دستم نیامده بود، اما تکفیری ها زود شناساییم کردن. یه شب که برگشتم خانه، همین که چراغ روشن کردم شیشه دو جداره خورد و ریز شد. تک تیرانداز از آپارتمان روبرو زد وسط شیشه پنجره. گلوله از بالای سرم رد شد و به دیوار خورد. بچه های سپاه قدس که از ماجرا خبردار شده بودن ازم خواستن که برم یه خانه دیگه.
خب رفتی؟
آره، ولی خانه های دیگه امتر از اونجا نبود.
با شنیدن این حرف پروانه با خودش گفت:
یعنی حسین با چه هدفی اینقدر صریح از زندگی پرخطرش تو دمشق برای ما میگه؟ اون که همیشه عادت داشت بحرانی ترین وضعیت رو عادی نشون بده. ها، حتما میخواد دل ما رو قرص کنه که اتفاقی براش نمیفته.
بعد از رفتن حاج حسین، امین رو کرد به سارا و زهرا و گفت: باید برای سلامتی حاج آقا صدقه کنار بذاریم و براشون دعا کنیم.
ببینم امین آقا، برای حاجی اتفاقی افتاده بوده؟
ناز خانم، چه اتفاقی؟ اصلا چرا باید اتفاقی افتاده باشه؟
زهرا رو کرد به شوهرش و گفت:
بگو امین جان، حتما اتفاقی افتاده که تو اینقدر نگرانی.
راستش حدود 5 روز پیش که شما بیروت بودین 3 روز کامل هیچ خبری از حاجی نبود. یعنی هیچ کس خبر نداشت که ایشون کجا هستن و چی کار میکنن. حتی بعضی احتمال میدادن که تکفیری ها حاجی دزدیده باشن. بعد از 3 روز عباتم که همه جا مثل سایه همراه حاجی بود برام تعریف کرد که ایشون برای شناسایی کسب اطلاعات به کفریا رفته بودن.
عجب.
کفریا یکی از شهرکای حلب و ادلبه که توی محاصره تکفیری هاست. حاجی هم دقیقا وقتی رفته بودن اونجا که تکفیری ها سرهای عده بریده و دم ورودی شهر آویزون کرده بودن.
ای وای.
امین نفسی تازه کرد و ادامه داد:
عباطم میگفت حاجی تو این سه روز به صورت ناشناس بین تکفیری ها رفته و اطلاعاتشون رو جمع آوری کرده بودن.
خب
البته عباطم چیز بیشتری به من نگفت، اما همین تک و تنها را افتادن بین عده گرگ صفت که بوی از انسانیت نبردن و به کوچیک و بزرگ رحمه میکنن اونقدر نگران کننده هست که ازتون بخوام برای حاجی صدقه بذارین و دعاشون کنین.
آقا همین، مگه برای شناسایی مواضع تکفیری ها از نیروهای اطلاعات عملیات استفاده نمیشه؟
نه، ارتش سوریه یه ارتش کلاسیک و مثل ما از نیروی انسانی برای شناسایی استفاده نمیکنه. از این گذشته شما که بهتر از من حاج آقا رو میشناسین، کار بدون شناسایی رو قبول نداره. شنیدم تو سالهای دفاع مقدس خودشون میرفتن شناسایی و تا از جزئیات و اوضاع دشمن مطمئن نمیشدن به خط نمیزدن.
امین جان، مگه بابا برای کار مستشاری نیومدن سوریه؟
بابای شماست از من میپرسی؟ صبح زود پروانه منتظر بود تا حاج حسین بیاد دنبالشون و اونا رو به حرم حضرت زینب ببره. کمی که گذشت ابو حاتم اومد و گفت ابو وهاب رفت سر پروژه. پروانه چیزی نپرسید. امین جلو نشست و پروانه و دختراش عقب. خیابونا خلوتتر و سر و صدای تیراندازی بیشتر از قبل بود. ابو حاتم گفت آی تکتی را نازخشون صبح تا شب پشت ارتفنگا دوربین دار تو ساختمونا اطراف خیابون کمین کردن و منتظرن تا هر کس از اینجا رد شه بزننش. کمی بعد خود رو به زینبیه نزدیک شد. تو خیابون اصلی منتهی به حرم با فاصله هر 20 متر دیوار بتونی پیساختهی گذاشته بودند که خودروها نتونن با سرعت از بین اونا رد بشن. پشت دیوارا هم چند جوان سوری با آرپیچی و تیربار نشسته بودند تا مبادا تکفیری ها با عملیات انتحاری خودشونو به حرم برسونن. ابو حاتم خودرو رو به حالت زیگزاگ و آهسته از بین دیوارای بتونی عبور میداد و برای جوانهای سوری که قیافه های مهربونی داشتن دست تکون میداد. ابو حاتم با دیدن اونا گفت اینا اولین نیروهای داوطلب مردمی هستند که ابو وهاب سازماندهی کرده. بهشون میگن دفاع وطنی. قرار صدها گردان از سراسر سوریه به این شکل سازماندهی بشن. کمی بعد ابو حاتم خودرو رو نگه داشت و پیاده شد. امین پشت سر اون و پروانه و دختراش کمی عقب‌تر حرکت میکردن. تو کوچه پر بود از آجر و سیمان و شیشه های خورد شده و لبتیز. نمیشد راحت راه رفت. چاره جز رد شدن از بین این همه خرابی نبود. پاورچین رد میشدن و به سمت حرم میرفتن. اوضاع بدتر از 10 روز گذشته بود. همین که به حرم رسیدن نفس راحتی کشیدن. پروانه به محض ورود به حرم زریح و بغل کرد و صدای هق هق گریش بلند شد. ساعتی بعد از حرم بیرون رفتن. پروانه برای افطار آش درست کرده بود. نزدیک افطار بود که حاج حسین از راه رسید. سعی میکرد خستگیشو پنهان کنه و خودشو سر حال نشون بده. پروانه پرسید
چه خبر از پروژه؟
حاج حسین بوی آشو بهانه کرد و با شوخی گفت
اونقدر گرم کار بودم که گذر زمان حس نمی کردم. تکفیری ها نزدیک من بودن و از بوی انفجار سرم درد گرفته بود که یه دفعه بوی آشنایی به مشامم رسید. بوی آش سالار بود که از 7 کوچه اون طرفتر می آمد و تکفیری ها را منگ و حیران کرده بود. اونقدر که درگیری نصف و نیمه گذاشتن و رفتن.
پروانه که انتظار چنین روحیه ای از حاج حسین داشت خندید، اما معمای پروژه براش پیچیده در شد. می دونست پروژه هرچی هست بوی خطر می ده. زهرا و سارا که در حال پهن کردن سفره افطار بودن پیش پدرشون رفتن و سارا گفت
بابا ما اینجا اصلا احساس غربت نمی کنیم، فقط نگران شما هستیم.
اما من شما رو سپردم به خدا و اصلا نگران تا نیستم، چون این جنگ ادامه بیت المقدس می دانم. ما خودمان تو این راه سپردیم به خدا.
با شنیدن این حرف زهرا گفت
اما برای آزادسازی خرمشهر کنار شما محمود شهبازی بود، همت بود، وزوایی بود. خودتون توی راهیان نور که با هم می رفتیم خوزستان می گفتین 14 شب از کارون تا روی جاده آسفالت اهواز خرمشهر با یک گروه برای شناسایی می رفتین، اما اینجا تک و تنها میرین شناسایی.
حاج حسین گرهی توی ابروهاش انداخت. میدونست غیر از ابو حاتم کسی از رفتنش به شناسایی خبر نداشته. زیر چشمی به امین نگاه کرد و فهمید ابو حاتم ماجرا رو برای امین گفته و امین برای خانواده. حاج حسین به امین حرفی نزد، رو کرد به زهرا و گفت
حرفات بوی برگشتن به ایران میده.
زهرا دستی به محاسن سفید پدرش کشید و گفت
بابا هر جا بری باهات میام، خیالت راحت.
حاج حسین خندید و کمی بعد رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار، خدا نگهدار.
روایت کتاب خداحافظ سالار بود که تقدیمتون کردیم. ساعت 12 امروز تکرار این روایت کتاب برای شما پخش میشه. ما همچنان از رادیو معارف همراه شما هستین، با ما باشید.
ای حسن تو مهر عالم افروز، عشق تو آتش جهان سوز، ای مهر تو سر آفرینه، نور تو چراغ اهل بینش، ای محرم سر عشق بازان، گنجینه راز عکس رخ تو، ای عکس رخ تو در دل ما افروخ شرر به حاصل ما، افروخ شرر به حاصل ما، ای ذکر تو وحی آسمانی، یاد تو یاد تو حیات جاودانی، ای نام تو نقش خاطر من، یاد تو بهشت و کوثر من، بر من کرمی که خار و لطفی کتب شده از کارم، چون شیمه تو عطاست یک سر، چون شیمه تو عطاست یک سر، گر کرده من خطاست بگذر، گر کرده من خطاست بگذر، گر کرده من خطاست بگذر، این نام به نام رهروان بخش، خاکیست تو عشق ز جون
شنوندگان مختلفی داریم در جاهای مختلف که همراه ما هستن توی این ساعات. بعضی از اونها در بین شهرها توی جاده ها مشغول مسافرت هستن. سفرتون بی خطر باشه انشالله، به سلامتی به مقصد برسید. خیلی از این شنوندگان عزیز پزشکان و پرستاران هستن که در کنار فعالیت و کارشون رادیو هم روشن هست و صدای کمی داره و خلاصه با ما همراه هستن به نحوی. خیلی از اونها مرزداران و نیروهای نظامی انتظامی هستن که تو این ساعات چشماشون بیدار هست و مراقب و به ما آسایش و امنیت رو هدیه میدن.